بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث تخرق الحجب وتنتهي إلى ما بين يدي الله سرير أقلام العلماء و وطی و اقدام المجاهدین و صوت و مغازل المحسنات. به مناسبت بحثایی که معمولا شنبه ها داریم در بحثامون در فقه یک در میان و مناسبت ایامی که گذشت، ایام فاطمیه سلام الله علیها و ورود به دهه فجر و آستانه 42 سالگرد یا 41، حالا رو اختلافی که هست این کلمه، بعضی بحثا رو محضر شما عرض کنم. این حدیث رو یادم قبلنم یه مناسبتی شد استفاده کردیم، منتها اون زمان به یک انگیزه، الان به یک انگیزه دیگه. ببینید فضلا، در اسلام شکی نیست که جهاد در راه خدا، مبارزه، ایستادگی در مقابل مستکبرین، کفار، مشرکین، نه تنها یک فریضه و ضرورت بلکه یک امر مقدس انگاشته شده. یه زمانی من اشاره میکردم بعضی چیزها رو که دنیای ما نگاه ضرورت بهش داره، لازم، امر لازم، در اسلام که میاد میشه مقدس، مثل ازدواج، مثل همین جهاد، مثل علم. و خب شما اهل فضلید، من معطل این جهت نشم، روایاتی که و آیاتی که راجع به جهاد و مجاهد و اینا داریم که یکیش این روایاتیست که الان داریم خدمتش هستیم، که رسول خدا فرمودن سه چیز است که اصلا حجاب ها رو پاره میکنه، میدرد و مستقیم میره به خود خدا میرسه. حالا این کنایه از عظمت کاره، به آسمان میره، به فرشتگان میرسه. یکی رو فرمودن وطی و اقدام المجاهدین، اصلا همین که قدم میزنن رزمندگان، صدای پاشون که میاد، این صدای پا میره بالا، حالا اونجا چه نورانیتی پیدا میکنه، چه حالی پیدا میکنه، چه باطنی پیدا میکنه، خدا میداند. منتها نکته ای که هست و یه مقداری من رو این میخوام تأکید کنم، به همین میزان بلکه بالاتر که به جهاد و به مجاهد و به مجاهدت و چیزایی که عرض کردم میدونید اهمیت داده، به علم، عالم، تعلیم، تعلم. من گاهی برام این آیه خیلی جالب می نماد، همیشه البته و گاهی تو صحبت هم اشاره می کنم، شما هم خوب توجه بفرمایید، مردم رو متوجه کنید. قرآن قسم به قلم می خوره دیگه، نون و قلم، قسم به قلم. حالا شما بفهمید که این قلم یه باطنی هم داره، للقرآن بطنا، ان للقرآن بطنا، ولی کسی نگفته که ظاهر مراد نیست، حواسمون باشه. بعد میگه و ما یفترون، اگر ما رو موصول اسمی بگیریم یعنی الذی یفترون، آنچه دانشمندان می نویسند. اگر موصول حرفی بگیریم تعمیل مصدر میره یعنی نوشتن، قسم به قلم و نوشتن، یا قسم به قلم و نوشته. کدام مصلح اجتماعی، کدام دانشمند، کدام دین، یا حتی دینواره ها که گاهی بشر می ساخته اینجوری عظمت علم و عالم و دانش و تعلیم و تعلم. که تو این حدیثم که خواندیم داره سریر و اقلام العلماء، اون صدای قلم، قدیم حالا قلم ها صدا نمیده، چرا هم قلم های خطاطا الان هم صدا میده دیگه، این قلم وقتی میکشیدن رو کاغذ صدا میداد دیگه، میگه این صدا میره بالا، حالا اون بالا میره این صدا تبدیل به چی میشه، چه نورانیتی پیدا میکنه بماند. ببینید دو چیز به موازات هم، البته با یه تفوقی قلم و علم بر مجاهدت، این دماء چیه، مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، یا تو اون روایت هست که الا اخبركم باقوام ليسوا بانبیا ولا شهدا یقبتهم الانبیا و شهدا، که بعد میگه اونا عالمانی هستن که دین خدا رو تبلیغ میکنن. به هر صورت ببینید این دوتا با هم، یعنی هم جهاد فرهنگی علمی هم جهاد جسمی، نه باید با هم باشه. رمز این توجه آقایان با توجه به حوادث صدر اسلام خوب معلوم میشه. شما نگاه کنید ایام فاطمیه بوده دیگه، تازه فاصله گرفتیم، هنوز خاطرش رو داریم. انسان واقعا با یه سوالی مواجه میشه، من خودم بهتون بگم بیش از 2 دهه یا 3 دهه این سوال برام بود که اصلا چطور شد بعد از پیغمبر اینجوری شد، چطور شد ولایت رفت، حضرت فاطمه اینجوری، همه چی عوض شد. آخر حالا یه دفعه 50 سال میگذره، 100 سال، میگیم خب مردم یادشون رفت، نه از عوض شد. ببینید در عرض 3-4 روزا، یعنی از دوشنبه که پیغمبر وفات کردن، پنجشنبه که دفن شدن، که حالا اینجا جای سواله، دوشنبه پیغمبر فوت میکنن، پنجشنبه دفن میشن، چرا؟ تا حوادث حالا بگیم 45 روز 40 روز که تقریبا کمترین مدت، تا 75 روز، تا 95 روز دیگه خیلی که بگن گفتن تا 6 ماه مثلا که شهادت حضرت زهرا رخ داد. این چی شد؟ چون ببینید اگر بگید پیغمبر سفارش نکرده بودند به اهل بیت، به ولایت، که کرده بودند، ما عقیدمون اینه که پیغمبر تو این زمینه هیچ کوتاهی نکردند، که حتی اون بچه‌های اهل بازی هم اینو دیگه فهمیده بودند، هم نسبت به ولایت هم نسبت به مودت اهل بیت، مخصوصا صدیقه طاهره. اگر بگیم پیغمبر انسانی نبود که نفوذ داشته باشه تو اصحاب، اینم که خنده آوره، یعنی پیغمبری که یک نخ موش به زمین نمیرسید، اون عروه ابن مسعود گفت، نماینده قریش وقتی اومد پیغمبر رو دید گفت این وضو گرفت، آبشو تبرکن برداشتن، ریششو اصلاح کرد، موشو برداشتن، ناخون گرفت، حتی اون ناخون رو دیگه نداره، جای دیگه هست، ناخون گرفت، ناخونش رو برداشتن. اینم که موقعیت پیغمبر تو اصحاب. بگیم اصحاب آدم این لاعبالی بودند، غمشون نبود، اسلام غیر است. اینم که بالاخره اینا احد، خیبر، بدر، احزاب تا 82 جنگ ثبت کردن دیگه، اینا تو کارنامه شون داشتن با یه حب خورما رو دو قسمت کنن، نصفشو این بخوره نصفشو اون بخوره که هیچ کدام تلف نشن، مهاجر برن تو زندگی انصار، انصار در اختیار مهاجرین بگذارن، اصلا مهمان بشه میزبان، میزبان بشه مهمان. اینا که دیدید دیگه، خب نمیخورد. من راحت بگم، شاید هم گفتم قبلا دو سه دهه آقای این سوال برام بود این چی میشه، تا حالا بالاخره خداوند متعال لطف کرد و به زعم خودم حل کرد. ببینید به نظر ما دو سه نکته داره این قضیه. پیغمبر کوتاهی نکرده بودن، این مقدمه هیچ مناقشه نداره، به شفافترین بیان هم مسئله امامت امیرالمومنین رو بیان کرده بودن، هم مسئله محبت اهل بیت و مودت مخصوصا که میشه اظهار محبت اهل بیت، اینو نمیتونیم مناقشه کنیم. نفوذ پیغمبر هم تا وقتی زنده بودند، تا وقتی چی بودند، نمیتونیم انکار کنیم. عروه ابن مسعود هم دروغ نگفت، تازه همه رو نگفت. اینا اون اواخر وقتی در می زدن، می دونید با سر ناخون در خانه پیغمبر رو می زدن که اگر پیغمبر استراحت می کنن خوابن، بدخواب نشن. حلق ملقه رو نمی زدن، با اینکه خود رسم عرب بود از اون پشت دیوار داد بزنه. بعد اون آیه حجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اینا دیگه مثلا با سر ناخون می زدن که پیغمبر ناراحت نشه. خب اینم که وضعیت پیغمبر. ولی فضلا چیزی که میخوام عرض کنم و در واقع مسئله روز ماست باید توجه کنیم، اینه که حالا جهات مختلف ممکنه کسی بگه، ولی من دو تا جواب برای این کار دارم. یکی این که واقعا مسلمانای صدر اسلام، اونایی که جمع شدن تو سقیفه، بعد دیگه دنبال سقیفه افتادن، چون همه که تو سقیفه نبودن و بالاخره اهل بیت رو تنها گذاشتن، اینو که دیگه نمیتونیم انکار کنیم، مدینه اهل بیت رو تنها گذاشت، واقعا نمیدونستن چی داره میشه. ببینید گاهی وقتا انسان تو حوادث بزرگ نمیفهمه که چی میشه. ماها الان متوجه میشیم که چی شد، بله؟ ما الان معتقدیم اگر جریان امامت مسیر خودش رو طی کرده بود، نه سرنوشت مسلمانان و اسلام، اصلا سرنوشت دنیا یه سرنوشت دیگری بود، یعنی رو دنیا اثر گذاشت و این اثباتش هم سخت نیست، یه مقدار تحلیل میخواد. این یک، یعنی نمیدونستم، میگفتن حالا باشه ابوبکر باشه، حالا حضرت امیر جوانتره، از قریش هم که زیاد کشته ایشون، ولی خب ابوبکر نه، یک خونی هم از بینی هیچ که اخراج نکرده بود، یعنی اون حالا باشه تا بعد، این هم که پیره زود میمیره، بعد حالا حضرت امیر میمیره، نمیدونستن واقعا چی میشه. اما نقطه دوم که اینم مهمه آقایان و شواهدی الا ما شاء الله داره، اینه که اصحاب پیغمبر ولو در سایه نفس پاک پیغمبر و قرآن خیلی عوض شده بودند، ولی وسط راه بودند، یعنی اگر آهن زنگ زده بودند تبدیل شده بودند به مس مثلا، اما به طلا نه. از جهت اخلاقی از جهت فرهنگی به قدری که تو جهت مبارزه و جهاد پیشرفته بودن پیش نرفته بودن. نمیخوایم خدای نکرده جسارتی، ببینید من یه جور دارم صحبت میکنم که هیچ بهانه دست افراد بهانه‌جو داده نشه که بعد بگن ایشون اصحاب پیغمبر و کذا. نه، اصحاب پیغمبر خدمت کرده بودن، حالا عموما استثناءاتی هم داشتن که ما اونا رو در واقع جزء اصحاب پیغمبر نمیدونیم، ولی عموما عوض هم شده بودن اما طلا نشده بودند. ولذا برای جنگیدن، برای شمشیر زدن، این که 82 تا جنگ بود، اگر 820 تا بود چه بسا آمادگی داشتن می جنگیدن، دفاع می کردن از خودشون. اگه پیغمبر حتی دستور حمله می دادن، رو بحثی که هست آیا ما همه دفاع بوده یا هجوم هم بوده تو جنگ های اسلام، صدر اسلام اونا نمی خوام وارد بشم، اما از نظر فرهنگی اخلاقی جهاد اکبر، تو جهاد اصغر اینا درخشیده بودن، خوبم درخشیده بودن، غیر از بعضی هاشون که تو سابقه شون هست، فرار از جنگ و تنها گذاشتن پیغمبر اینا، اما عموما وفاداری داشتن اینا. غیر از احد که حالا یه قدر اینا رفوزه شدن، نمیتونه بگیم عموما، بقیه جنگ ها اینا تو خود احد هم اولش خیلی اینا، اما از نظر فرهنگی نه. یعنی وطی و اقدام المجاهدینش بود اما سریر و اقلام العلمائش نبود. البته طبیعی هم بود، نه وقت پیغمبر اجازه داد نه عمر پیغمبر. بله اگر ولایت منحرف نشده بود این وضعیت فرهنگی پیدا میشد. ای که اسلام اینقدر میگاد این دوتا رو مثل دوتا بال با هم بیاره و با تفوق فرهنگ بر جهات دیگه، برای همین بود که این حوادث رخ نده. یا از جهت اخلاقی، میدونید که اینا گاهی وقتا یه چیزایی میبینیم ازشون. زبیر آقایان کسی نبود که تو شمشیر کم بیاره، تا آخرین نفس هم با امیرالمومنین بود، در شورای شش نفرم به نفع حضرت امیر رفت کنار، ولی پای مال که اومد تو کار، اون بحث تقسیم بیت المال، نه تنها فاصله گرفت بلکه مخالف شد و در جنگ جمل شرکت کرد، آخرم جانش گذاشت رو همین جنگ، رو همین کار. یا دیگران، ذیل آیه صد آل عمران ببینید، یه یهودی پلشت شعث ابن قیس با یک کلمه نزدی بود اوس و خجلت به جان هم بیفتن و همدیگه رو بکشن، یعنی قط. آخه قط که مثلا جدا کردن سر یک کبریت که نیست سرشو جدا کنی چوب کبریت که، قتله. نزدی بود همدیگه رو بکشن دیگه. یعنی هم از جهت فرهنگی هم از جهت جهاد اکبر، اون که ما اسمش میگیم جهاد اکبر، کم بود. ولو جهات دیگرشون خوب بود اولا، و تو همین اخلاق هم خیلی جلو رفته بودن. واقعا اینا کسی بودن که میگفتن سلیت لی بهم قوما اذا رکبو شن الاغارت فرسانن، خاندید دیگه تو ادبیات، و رکبانا یه جوان میرفت ازدواج کنه، بستگان دختر میپرسن اهل غارت هست؟ اهل کشتار هست؟ اگر میگفتن آره دختر رو میدادن. ولذا این شاعر میگه ای کاش من قومی داشتم به جای قوم خودم که وقتی سوار میشدن دیگه هیچ چیز نمیشناختن، شن الاغارت فرسانن و رکبان. این فرهنگ خب عوض شد اما خیلی مانده بود تا به نهایت برسه. ولذا اینطور شد دیگه، سقیفه به وجود اومد. بعد مثلا تو خود سقیفه اینو فضلا دنبال کنید، اون مبادلاتی که شد، صحبتی که حباب ابن منذر کرد، صحبتی که اسید ابن حذیر کرد، صحبتی که ابوبکر کرده، اصلا همش ارزش‌های جاهلی. حباب ابن منذر میگه امامت باید به انصار برسه. چرا؟ چون انصار اول سر اول العز و سر و انتم اهل العز و سر و اول العدد و المن و المنع یا منع. میگه شما پولتون بیشتره، شما عزت عربیتون بالاتره، شما عددتون بیشتره، شما قدرت بازدارندگیتون بیشتره، پس امام باید از شما باشه. یا وقتی ابوبکر پیشنهاد داد که عمر یا ابو عبیده جراح بیان خلیفه بشن، گفت باید از قریش باشن. چرا؟ چون اوست العربه یا عربه دارن، اینا سرزمین بیشتری در اختیار دارن. این استدلال کسی است که بعدن خودش خلیفه شد. هیچ کس هم هیچی نگفت که این اراجیف چیه میگید؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. اینا چی شد؟ چون فرهنگ نرفته بود بالا. یا تو همون بحث سقیفه همش رقابت که غیر از این ارزش‌ها که اگه اون بیاد ما عقب میفتیم، اگه ما بیایم تا یه عمری هستیم. حرفی که زدن، ببینید این میرسونه که هیچ کنون از این دوتا، حالا یا بگیم سه‌تا، نباید از هم جدا بشن. اگر یه حاکمیتی، اگر یه انقلابی، اگر یه نظامی در بخش فرهنگ خب باشه جلو، در بخش علم، اما در مزان نیاز به مجاهدت، نیاز به حضور فیزیکی نداشته باشه نیرو، خب این شکست میخوره. مثلا تو دنیای امروز اگر عکسش باشه، اگر عکسش باشه در یه حاکمیتی، در یه نظامی، قلم، فرهنگ و اخلاق، تأکید میکنم و اخلاق بره، بله جهاد اصغر خیلی پر رنگ بشه، اما جهاد اکبر نباشه، خب شکست میخوره، تعارف نداره. من بارها عرض کردم، ما هم به الان تو نظام خودمون هم به تک تیراندازانی نیاز داریم که در خدمت امثال شهید سلیمانی ها باشه، یادیم از این شهید هرچی یاد بشه بجاست. هم کسانی داریم که به قول اصطلاح مغز موشکی ایران باشن، که بود شهید تهران مقدم داریم. خب حالا این تمام شد، خوبه، کافیه، مثلا تمامه. آیا نیاز نداریم متفکرانی، فرهیختگانی، اونی که ما گاهی تعبیر میکنیم حفره های تئوریک نظام رو پر کنن؟ آیا نیاز نداریم یه بازخوانی، یه بازسازی تو همه مفاهیم ما داشته باشیم، منتها فنی، کنار این حرکت فرهنگی و اون حرکت جهادی؟ آیا نیاز به اخلاق نیست؟ نیاز به رعایت ارزش ها نیست؟ خب این همین میشه سر اسلام دید. لذا هم من حالا مخاطبم که شما هست و کسانی که گوش میکنن، حالا گاهی وقتان به بعضی ها میرسه، هم رسانه های ما، هم مسئولان، فرق نمی کنه، تصمیم گیران، نباید یه جور حرکت بشه که اینها یکی غافل بشه یا تحت شعاع دیگری قرار بگیره. البته ممکنه اقتضاعات موقت، اونو خیلی قابل فهم، قابل قبوله، اما به عنوان یک راهبرد، به قول امروزی ها به عنوان یک استراتژی، حالا تاکتیک بله ممکنه اقتضا کنه یه زمان اون، یه زمان اون، به عنوان پررنگ شدن ها، اما اونی که باید مثل یک آب روان جاری باشه و یک راهبرد حساب بیاد، هم در حوزه های علمیه، هم در رسانه، هم بین مسئولان، اینه که اینا باید با هم باشه. اگر اخلاق زخمی بشه فایده نداره. اگه بنا گناه، گناه دیگه فرق نمیکنه. تازه از متدینان اقبحه، امام صادق فرمودن دیگه، ترک واجب، ترک واجب از متدینان عقبهه اگر اخلاق لطمه دار بشه، اگر فرهنگ، اگر علم، اگر با یه حرکاتی، با یک مثلا بی توجهی غفلت بشه از اون پر کردن و حفره ها، اگر فریختگان فاصله بگیرن، اگر اندیشمندان ورود نکنن، اگر هر کسی بره تو فضای خودش. دوستان نمیدونم شما ارتباط دارید، من خوب یادم بی ارتباطی نیستم با دانشگاه ها، با مراکز مختلف. مثلا آدم میره ببینید چقدر اینا سوال انباشته دارن. تو همین سفر اخیر من با اساتید دانشگاه که ارتباط برقرار میکردن، اصلا سوال ها متراکم شده، انباشته شده. خب بالاخره سوال یه دفعه میترکونه، هیچ خطرناک هم میشه. سوال اولش خوبه به شرطی که کسی بره حلش کنه، ولی انباشته بشه خطرناکه. از اون طرف هم باید اینا توجه بشه. امیدواریم، حالا عرض کردم آستانه 42 یا 41 سالگرد پیروزی انقلاب هستیم. حالا اگر مثلا سال اول، سال دوم، سال سوم این قفلت ها مثلا معفوف بود، اما دیگه بعد از 40 سال که دیگه معفوف نیست که، دیگه کی میخواد انسان توجه کنه؟ هم اساتید، هم بزرگان، هم رسانه، هم مسئولان به هر حال میطلبد که انشاءالله این جهات بشه. حالا اون که به ما مربوطه و اونی که هست بارها تو درس هم گفتیم، امیدواریم انشاءالله خداوند توفیق بده که آن که وظیفمونه عمل کنیم. الحمدلله رب العالمین. خب آقایان، کجا بودیم قبل از تعطیلی؟ اشتراط عدالت در قاضی. بعضی آقایان اون دو روز آخر نبودن، توجه کنن. به چه دلیل؟ قبلا ادله رو ردیف کردیم بدون اینکه نقد و بررسی کنیم، گفتیم حالا بریم جلو برمیگردیم از قرآن، از روایات. یه چیزی به نام اولویت داشتیم، اجماع. یه چیز هم ما اضافه کردیم به اسم عقل. تازه یه وجوه دیگری هم بود، من نگاه میکردم تا 9 وجه، 9 گروه تازه، چون بعضی هاش چند تا بود یادتون میاد داشت. در قرآن چند تا آیه بود، یکی از آیاتی که فکر کنم از جواهر شروع شده، از من پیشینش رو در نیاوردم، دیگه بعدی هم گرفتند و دفاع کردند، آیه ولا ترکنو بود. ولا ترکنو الالذین ظلمو. استدلالم خیلی راحت که غیر عادل ظالمه، پس نباید بهش رکون کرد. دادن پست قضاوت به این آدم یعنی ظالم، یا رفتن پیشش برای فسخ خصومت رکون به اوست. میشه کسی بگه من رکون نکردم و پیش قاضی رفتم، دیگه رکونه؟ رکون که شد آیه نهی میکنه. پس باید قاضی عادل باشه. فقط آقایون یه فقیه ما دیدیم مناقشه کرده، اونم مرحوم آقای خونساری بود، با عرض معذرت از اونایی که شنبه یک شنبه بودن، خیلی سریع عرض دارم میکنم. بعضیا جواب آقای خونساری رو دادند. من دوستان حرفی که داشتم، چون به زعم خودم حرف مهمیه، یه حرف روشیه، تو بعدی ها میاد، این رو من خلاصه شو دوباره عرض میکنم، خیلی خلاصه اینه که ببینید ما و معتقدیم، آقای خونساری هم همینو میگه و بعضی از آقایان بعد از آقای خونساری که جواب آقای خونساری رو دادن، اینا همه تو برگه هستا، توجه به این نکردم. میدونید آقای خونساری ها میخواد بگه یک نوع محدودیت تو این آیه هست. ولا ترکنو الالذین ظلمو، اینجوری که شما دارید معنا میکنید گلن و گشادن، گل و گشاد، اولا هر غیر عادل رو میگید ظالم، بعد میاید میگید رکون به قاضی رکون به ظالمه. ایشون گفت شما مگه خبر ثقه رو قبول نمیکنید ایها العلماء ایها صاحب جواهر؟ خب مگر قبول خبر واحد رکون به مخبر نیست؟ یه نوع رکونه دیگه. بعضی وقتا یه خبر از مخبر بگیریم چقدر سرنوشت داره تو خود پرونده های قضایی، در حالی که میگید اون ثقه باشه کافیه، نمیگید عادل شرعی باشه. ببینید دوستان، این حرف آقای خونساری رو باید یه مقداری مستدلش کنیم، یعنی ایشون استدلال نیاورده، فقط نقص کرده، ولی استدلالش به نظر من همینه. ببینید ما یه نوع محدودیت نسبت به این آیه میفهمیم. ما باید این وقتی این آیه رو میدن دست مردم، آیا میفهمن که فسرت این که پزشک قانونی هم باید عادل شرعی باشه؟ ببینید نکته اینه ها، فسرت این که پلیس راه هم، چون اینا هم مصداق رکونه، اصلا کار اینا یه نوع کار قضاییه، فسرت این که پلیس راه هم باید عادل شرعی باشه، که اگر پزشک قانونی یه خانمی مثلا گاهی دستش جلو نامرم میره بارا فوری نمیپوشونه، بگیم به درد نمیخوره. یعنی آیه تا این حد، یا اصلا یه نوع محدودیت. ببینید اینا خیلی هم قابل انتقال نیست، اینا خود انسان باید حس بکنه. من دو تا آیه بعدم بگم که دیگه بحثم جدید بشه. یکی از آیاتی بود لا ینال عهد الظالمین، راجع به اون داستان امامت درخواست جناب ابراهیم. بله، درخواست جناب ابراهیم که امامت به ذریه و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب استدلال کردن به این آیه برای عدالت در قاضی، برای عدالت در پزشک قانونی، برای عدالت در شاهد، برای عدالت در واقعا اینه. مثلا چون گفتن که خب عهد ظالمین، عهدم که امامت یه مصداقشه، موردم که مخصص نیست، العبرتو به عموم الوارد لا به بگه چی اون چیه خصوص المورد. درست مورد امامته، ولی اختصاص به امامت نداره. لا ینال عهد ظالمین فثبت، اونم عدالت فقهی ها. ببینید ما منکر عدالت نیستیم، ما اگه اینا رو جواب میدیم ای یک عمرمون کفاف نداره تا دو سه آینده این بحث تمام کنیم، چه دونه آدم چی میشه. ما نمیخوام بگیم عدالت نه، اما این عدالت فقهی با این محدودیت. آیه دیگه بود ولا توت من اقفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هوا. پیغمبرم از این آدمای غافل، آدمایی که متبع هوا هستن، افراطیان و کان امره فروتا، متابعت نکن، دنبال اینا نیفت. خب بگیم فسبت عدالت فقهی در قاضی. بله این آیات اقتضا میکنه، خب این حتی قرآن هم نمیفرمود، اینا ارشاد به درک عقل آقایان، تازه عقل پیغمبر نمیخواد، عقل یه آدم عاقل بس دیگه، که از غافل متابعت نکنه، از کسی که متبع حواس دنبالش راه نیفته. آدمایی که زود جوش میان، گفت چیه با یک کشمش گرمیش میشه، با یه اون یکی دیگه چیه، با یه قوره سردیش میشه، بعضی هستن خیلی حکیم آقا این برو بر میزنن، که ما اینا رو غیر عادل میدونیم، ولو قبه فاعلی هم نداشته باشن، به قصد گناه نباشه، اینا تو جاده مستقیم نیستن، اینا رضا ضد عدالت میشه اینا. خب اینجور آیات آقای همش هم اگر دقت کنید تو یک نکته متمرکزه، روش برخورد با این ادله. آقا این وقتی اختلاف روشیست خیلی بحثا رو دقت کنید، چون بحثای روشی سرنوشت سازه. تو اصولم اتفاقا امروز گفتم مناسبت شد، اونجا به یه مناسبتی تو درس اصول عرض کردم که بحثایی که اختلاف روشی، چون یه مورد دو مورد که نداره، به نظر ما دوستان اینجور رفتار کردن با این ادله که دور از فهم عرف و فهم عقلا و اینا هست، چون اینا فقط فهم عرف هم نیست، انشاءالله بعدن جز ادله که میاریم که چه حدی از عدالت و لازم میدونن در قاضی خواهیم گفت. و اما بریم علما، دوست دارم یه مقدار سریع‌تر بریم روایات. من قرار داشتم که اینا رو بحث نکنم، دیدم خب هیچی نگفتیم دیگه، اینا رو آوردیم هیچی ساکت. بعدی هم که میخوان نگاه کنن میگن اون ادله پس چی شد، لذا مجددا بحث میکنیم. ببینید روایاتو من سریع بگم چون قبلا گفتیم. یکی روایتی که ما اسمش گذاشتیم روایت اختصاص. یعنی چه اختصاص؟ این اصطلاح از ما هستا، یعنی روایتی که میگه قضاوت، حضرت به شورای فرمودن در یه نص معتبر که تو جایی که نشستی یا باید پیغمبر بشینه یا وصی یا شقی. خلاصه حب ببین کدومش هستی، نشستی مجلسی که لا یجلس و الا نبیان او وصی و نبیان او شقیان من الاشقیا. بعضی گفتن خب این روایت دلالت میکنه که قاضی باید حداقل عادل باشه و الا میشه شقی، باید عادل باشه. از این روایت عدالت رو در آوردن. روایت ابو خدیجه بود بعدیست که فرمود از به این مراجعه نکن الا احد من ها اولاء الفساق. فساق یعنی غیر عادل، پس باید به عادل رجوع کنیم. دلیل بعدی مقبوله ابن حنزله بود که امام فرمودن وقتی گفت اگر اختلاف کنن اصحاب شما، فرمودن الا اعدله هما، نگفتن الا عادل، گفتن الا اعدل. یعنی امام فرض کردن که دو طرف در قاضی ها که اختلاف دارن عادلن، منطقه فرمودن عدل رو انتخاب کن، پس عدالت امام مسلم گرفتن. عهدنامه مالک اشتر که فرمودن امام به حضرت به جناب مالک که اختر للحکم بین الناس افضل رعیته. بعضی از آقایان گفتن این افضل رعیت اگر بالاتر از عدالت رو نگه لااقل عدالت رو میگه دیگه، چون امام میگن افضل رعایا رو انتخاب کن. خب همیشه هم تو مسلمان ها عادل هست، پس باید عادل انتخاب کنیم. یه روایت من اونجا نیاوردم، خب تو این برگه که الان پیشونه هست آوردم، روایت سلیمان ابن خالده که امام فرمودن اتقوا الحکومت فان الحکومت، از حکومت فاصله بگیر، چون حکومت لل امام، حالا حکومت یعنی زمامداری یا قضاوت، ممکنه هر دوش باشه، حکومت لل امام العادل بالقضا تو برگتون هست، العادل فی المسلمین، لنبیین او وصی نبیین. حکومت زمامداری یا اضافه کنید و قضاوت برای عادل در بین مسلمینه. این عادل در بین مسلمین یعنی در مسلمانان عدالت رو اجرا میکنه، منظور اینه، منظور ظرف اجرای عدالت فی المسلمین، یا نه عادل فی المسلمین یعنی به عدالت میشناسنش مسلمان ها، عادلون در مسلمان ها، یعنی وقتی سوال کنه میگن فلانی عادله، ظرف اجرای عدالت نیست بلکه ظرف کشفه، ظرف شهرته. حالا هر جور خواستید معنا کنید. اینم روایات. لاکن اینا هر کدام جواب داره. یه جواب کلی من بدم همون روشی ها تا بعد دونه دونه. واقعا این روایات ما رو میرسونه به عادل فقهی. ببینید گفتم بحث ما سر اصل عدالت نیست که قاضی امین باشه، آگاه باشه، نمیدونم رشوه بیچارش نکنه، زرق و برق دنیا گولش نزنه، اهل دقت باشه، وقت لازم بذاره، اینا که بس نداره، که عاقل باشه، اگه گفتیم بالغ باشه، حرفی که قبلا میگفتیم. اما بحث آقا همشان سر اینه که این یه چیز درست کنه به نام عدالت شرعی، که ما میگیم شرعی که نباید بگیم، از فقهی تو فقه، و بعد میخوان از اون طریق که قهرن تمام اینه که الان دارن رسیدگی میکنن یا هر کار میکنن، باید تو اینا به اون معنا عادل شرعی نیستن، ولو بگیم تو کارشون تخصص دارن، امینن تا آخر قضیه. حالا میخواد این چند خط رو خودتون مطالعه کنید، منم فردا سریع عرض کنم. الحمد لله رب العالمین.